أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلهین در ادامه تبیین، تحلیل، تفسیر و نقد بر گفتار بهمنیار در این مقام که نقل کردن رسیدن به اینجا، این قسمت گفتار بهمنیار رو می‌فرمایند: و قوله کما ان بالحیات التي وجدت في الاول تعالی والعقول الفعاله وجد ما بعدها. این عبارت رو که متنش رو قبلا نقل کردن، همونطوری که با اون حیاتی که یافت می شود در اول تعالی و عقول فعاله وجد ما بعدها، یعنی در بعد هم اینها یافت می شود، اراد بهی، منظور بهمنیار از این حرف همون چیزیست که ما بهش اشاره کردیم، اراد بهی ما اشرنا الی، و اون این که من ان کل قوت فعالت تشتمل به وحدتها، به وحدتها تامه علا حقائق ما یستر انها علا نحو الکسلت و تفصیل اشتمال البحر علا القطرات. اونی که ما اشاره کردیم و منظور بهمنیار اون است، این که هر قوه فعالی مشتمل است با اون وحدت تامه‌ای که دارد بر اساس تشکیک، مشتمل است بر حقایقی که صادر می شود از اونها علا نحو الکسلت و تفصیل، یعنی من ان کل قوت فعالت تشتمل به وحدتها، اون وحدت تامش مشتمل است بر حقایقی که صادر می شود از اونها، تشتمل على نحو الکسرت و تفصیل، یعنی اون چه که از او صادر می شود، اون مبدأ همه اینها را دارد، اون به نحو وحدت تام است، اون که از او صادر می شود همه اونها را دارد به نحو کثرت و تفصیل. حالا نمونه بیان می کنند چگونه هر قوه فعالی مشتمل بر اون وحدت تامی که هست، اون حقایق را شامل است و از او صادر می شوند به نحو کثرت و تفصیل اشتمال البحره علا قطرات الامطار، همونطوری که دریا اون قطرات باران را در خود دارد به نحو وحدت تامه، اون قطرات باران از اویند به نحوه کثرت و تفصیل. و اشتمال الجبل على الاحصاء والاحجار، نظیر اونچه که یک کوه اونچه که دارد، على الاحصاء والاحجار، اون سنگریزه ها و حجرها و مترهایی که اینها مشتمل بر اوست، منتها کو به نحو وحدت همه اینا را دارد، بعد اون سنگریزه های پراکنده شده به نحو کسرت. و این که بهمنیار گفت و قوله و کما انه ینتقش فی العقول تلک الصور على سبیل اللزوم و کذالک ینتقش فی القوة القاضیه، مثلا صورت و تشکل الانسان و به شرکت الماده که قبلن هم اشاره کردیم این حرف بهمنیار ناظر به اون مبنای مشاست، چون حکمای مشا قائل به صور مرتسمن و حکمای مشا علم تفصیلی حق تعالی را به ماسوا با ارتسام صور حل می کنن. بر همون مبنا الان اینجا بهمنیار هم همون حرف را زده، همون طوری که منتقش است در عقول این صور علا سبیل اللزوم، چون نسبت فعل به فاعل علا سبیل ضرورت و لزوم است، ینتقش و فل اقوله تلک صور، چگونه منتقش در اوست؟ علا سبیل لزوم، نسبت فعل به فاعل است، علا سبیل ضرورت و لزوم است. همینطور فکذالک ینتقش و فل قوت القاضیه به عنوان نمونه صورت و تشکل الانسان به شرکت الماده، در قوه قاضی هم صورت تشکیل دهنده و شکل دهنده انسان که با مشارکت ماده است در او منتقش است. این حرف بهمنیار لم یورد بهی ان اشکال اعضاء الانسان منتقشتن یا منتقشتن بالفعل فی تلک القوه، منظورش این نیست که اشکال اعضای انسان، بدن انسان بالفعل در این قوه منتقش است تا این اشکال بر او وارد بشود که حتی یرد علیه ان تلک القوه اتفقوا على انها عدیمت الشعور والادراک، تا این اعتراض بر او وارد بشه که این قوه بنابر اتفاق حکما عدیمت الشعور والادراک است، چگونه قوه عدیمت و شعور و الادراک میتواند این همه صورتگری بکند؟ کیفه و نفس التی هی اقوا منها لا علم لها به تلک الاشکال و الحیات، چگونه است و حالون که خود نفسی که اقوا از این قوه است او هم لا علم لها برای نفس به تلک الاشکال و الحیات الا بعد ممارست تشریع، خود نفس آگاهی از این ندارد تا ممارست با آناتومی و تشریح داشته باشه بفهمه این اشکال چگونه است. یعنی منظور بهمنیار اون نیست که این اشکال بر او وارد بشه، بل اراده منظور بهمنیار از این حرف اینه که بل اراده بهی اشتمال و تلک القوه علا حیثیات و جهات مناسبت لتلک الاشکال و صور، منظوریشون از این اشتمال اینه که اشتمال این قوه بر اون حیثیت ها و جهات متناسب با این اشکال و صور است. لأنها کالواسطته و الخلیفته فی فیضان تلک الامور من المبادی، برای اینکه این قوه مثل واسطه است، مثل جانشین است در فیضان اون امور از مبادی، مبادی عالیه که میخواهند اینها را افاضه بکنند، اینها وسائطند و وسائط را نمیشه از عالم برداشت. لأنها این قوه کالواسطته و الخلیفته فی فیضان تلک الامور من المبادی، ولا بد للواسطه ان ينوب مناب المبدا الاصل في ان يتضمن ما يستر عنه على وجه اعلى واشرف، حتما باید اونی که واسطه است، اونی که نائب است، باید دارا باشد اون چی که نیابت پذیرفته است، چون خلیفه باید به صفات مستخلف عن باشد، باید در او این استعداد باشد که بتواند خلیفه باشه. و لابد للواسطه ان ینو و من ان ینو و مناب المبدا الاصل فی ان یتزمن دارا باشد ما یستر عنه منتها علی وجه اعلا و اشرف را مبدا دارد به نحو ضعیف و استعدادش را نائب دارد. این حرف رو که از بهمنیار توضیح داد و فرمودن که اگر بیانشون درست مشخص بشه دیگه اون اشکال بر او وارد نیست. اونگاه می فرماین این حرف بهمنیار که بر اساس حکمت مشاست و آقایان حکمای مشرا قائل به صور مرتسمه در ذات حق تعالی هستند و علم تفصیلی واجب به ما ادا را از همین طریق ارتسام صور حل می کنند، می فرماید ما الان حرف بهمنیار را گفتیم، توضیح دادیم و راه اعتراض به او را هم بستیم، ولی توجه داشته باشید خودمون با این مبنا موافق نیستیم، ما قائل به صور مرتسمه نیستیم. رضا می فرماد وعلم انا لم نذهب الا ان الاول تعالی ولل اقول الفعاله محل لارتسام صور المعقولات. اینی که آقایان مشرا گفتن ما قائل به ارتسام نیستیم، این حرف رو، حرف ایشان رو ما توضیح دادیم بیان کردیم، اما نه اینکه با این مبنایشون ما موافق باشیم. وَلَمْ أَنَّا لَمْ نَذْهَبْ إِلَىٰ أَنَّ الْأَوَّلْ تَعَالَىٰ وَلَا الْعُقُولَ الْفَعَالَ مَحَلٌ لِاِرْتِسَامِ صُوَرِ الْمَعْقُولَاتِ بَلْ ذَهَبْنَا. مبنای حکمت متعالیه این است که الا ان کل عاقل بالفعل یتحد بالمعقولات، اتحاد در مرحله وجود نه مفهوم نه ماهیت، مقایل به اتحاد عاقل بالفعل با معقولاتیم. بل ذهبنا الى ان كل عاقل بالفعل يتحد بالمعقولات كما ذهب اليه بعض القدما، هم که اینها هم با ما هم فکر بوده. و بینا ذلك على وجه الاحکام والاتقان بما لم يبقى فيه مجال ريب و شبهه. ما در بحث مرحله دهم اسفار جلد سوم اونجا این مطلب رو، این مبنا را، این مبنای اتحاد عاقل و معقول را، مبنای اتحاد عالم و معلوم را به طوری تبیین کردیم. بیان ذلک علی وجه الاحکام و الاتقان، طوری با احکام و اتقان تبیین کردیم که هیچ مجالی برای شک و شبهه در او نماند. به ما لم یبقى فیه مجال و ریبن و شبه. خلاصه فثبت من ذالک، از این بحث که ان کل قوت عالیت یوجد فیه جمیع و ما هو دونها علی وجه اعلا و ابسط. این به صورت قاعده کلی این است که هر قوه عالی، ان کل قوت عالیت یوجد فیه، در اون قوه عالی جمیع ما هو دونها، تمام اون چه که ما دون اون قوه دارا هستند این هم در او هست. یوجد و فیه جمیع ما هو دونها منتها علی وجه اعلا و ابسط. خب پس بنابراین این چنین نیست که اگر ما قوه مصوره رو اثبات کردیم این با توحید افعالی منافات داشته باشد. توحید افعالی در جای خود ثابت و این قوا و این آلات در کارند، به عنوان اینکه کارشون در راستای مبادی عالی است، اینا استقلال ندارند از خودشون، از مبادی عالی به اونها حفاظه می شود، اینا وسائطن. خب اگر اینجور باشه درباره قوه قاضی و منمی هم همین حرف ها مطرح است. خب قوه قاضی هم که در تغذیه از خود استقلال نداره، اینم در تحت تربیت و مدیریت مبادی عالیه خودش هست. پس اگر قوه مصوره ثابت شد، با توحید افعالی منافات ندارد. اینا وسائطن، وسائط رو که نمیشه از عالم برداشت. فثبت من ذلک ان کل قوة عالية یوجد فیه جمیع ما هو دونها علی وجه اعلی و ابسط، والحکماء مع اتفاقهم علی ان مبدع الکل ذات واحدة بسیطة قاوية الوحدة والبساطة و مع بساطته علی هذا الوجه اکید شدید هو خالق الابدان و الاعضاء الحیوانیه. آقایون حکما با اینکه همشون در این جهت متفقن که مبده کل ذاتیست واحد دارای بساطت و عالی ترین مرتبه وحدت و بساطت و مع بساطتی با اون بساطتش که بسیط الحقیقه هست، بر اون وجه اکید و شدید همون خالق ابدان و اعضای حیوانی هم هست، منتها وسائل را نمیشه از عالم برداشت. ذات اقدس اله خالق کل شیء است، حتی ابدان و اعضای حیوان، منتها این مرحله از کار با وسائط گوناگون انجام می شود. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هو الخالق، ولی وسائط در عالم منافات با توحید افعالی ندارند. و مع بساطته علی هذا الوجه اکید شدید هو خالق الابدان و الاعضاء الحیوانیه. این حرف رو فخر رازی هم در مباحث مشرقیه دارد. اونجا میفرماد و ان شئت فرج الی ما ذکروه فی باب عنایته تعالی بالاشیاء. میفرماین الان که گفتیم آقایان حکما و الحکما مع اتفاقهم، آقایان حکما از قدیم، از حدیث، قدما، متأخرین همه متفقن در این جهت. حالا اگر خواستید فرمایشات اینا را در کتاب ها شما ملاحظه بفرمایید، ببینید اینا این مسئله رو چجوری حل میکنند. با حفظ توحید افعالی و ساید در عالم، قوای عالم در کارن و قوای عالم و ساید عالم استقلالی در کار خودشون ندارن، همه طاعتن و خدمتن نسبت به مبادی عالی خودشون کار میکنند. و ان شئت فرج الی ما ذکروه فی باب عنایته تعالی بالاشیاء. آقایان که در بحث عنایت الهی این بحث رو مطرح کردن، اونجا ملاحظه کنید فرج الی ما ذکروه، همینطور فرج الی کتاب منافع الاعضال جالینوس. حکیم جالینوس در کتاب منافع الاعضا، اونجا وقتی که اعضای بدن انسان رو تشریح میکنن و منفعتهای هر یک از اعضای بدن انسان رو تبیین میکنند، اونجا ببینید ایشون چگونه توحید افعالی را با تبیین کار قوا با هم مطابقت میدن و هیچ گونه منافاتی هم نیست. و همینطور و الا کتاب بقراط و افلاطون و سایر کتب تشریح، اینا سراسر جهان را فیض حق میدونند، توحید افعالی را تثبیت میکنند و منافاتی هم با وسائط نمیبینند. و الا کتاب بقراط و افلاطون و سایر کتب تشریح در آناتومی کتابها نوشتن، زحمتها کشیدن، در ذره ذره پیکر این انسان زحمتها کشیدند. و هر یک از این، چون در بحث آناتومی یک حرف در شناخت اعضا و اجزای بدن انسان است، یک بس در اینکه این عضو چه کار میکند در بدن، این خیلی مهمه. این ذره کارش در بدن چیه؟ چه در ظاهر بدن، چه در باطن بدن. حتی همونطور که قبلا هم گذشت، حتی در گودی کف پا، خب مستحضرید اگر کسی کف پاش گودی نداشته باشه، این ناقص الخلقه است، در مقام قابلیت مشکل داشته. و همونطوری که خب معروفه، یکی از چیزهایی که مثلا تو این سربازی ها معاف میکردن افراد را ناقص بودن بدن بود، یکی از اون مورد خاصش همینه، کسی کف پاش صاف باشه، گودی نداشته باشه، این ناقص است، اصلا اون رو سربازی معافش میکنن. حالا ما که اون مشکل را به حول قوه الهی نداریم، نمیفهمیم این چیه، این گودی پا کارش چیه، کف پا اگه صاف باشه مشکل چیه. و میلیاردها به توان میلیاردها اجزا در بدن انسان و منافعی که دارن، و این حکما و این بزرگان در این باره کتابها نوشتن، زحمتها کشیدند. چند بار عرض کردیم تو بعضی از این جلسات که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه نقل می فرمودن یکی از دوستان ما به عیادتش رفته بودیم، مریض بود، گفت که من یه مدتی عارضه‌ای بر من عارض شده بود، زبانم مشکل پیدا کرده بود، و در اون مدت که زبانم مشکل پیدا کرده بود، تا قبل ما فکر می کردیم زبان فقط برای حرف زدن، اگه کسی زبان مثلا نداشته باشه یا مشکل داشته باشه نمیتونه حرف بزنه، بعد فهمیدیم که نه، فقط این نیست. گفته بود که من توی مدتی که زبانم مریض بود، مشکل داشت، حرکت نمیکرد، گفت من همیشه موقع غذای خودم رو میبرم توی اتاق، در رو میبستم، تنهایی غذا میخوردم. گفتم برای چی؟ خب برای اینکه خب کار زبان، یکی از کارهای زبان اینه که غذا را در دهان انسان مثل اون دستگاه خمیرکن نانوایی ها، این غذا وقتی که جویده میشه با زبان این غذا رو از این پلو به اون پلو اینا رو حرکت میدیم ما. خب زبان من مریض بود، حرکت نمیکرد، من یه مقدار این غذا رو تو دهانم میخواستم بجوم با دندونم، بعد با انگشت تو دهانم کنم این غذا رو این سمت اون سمت ببرم، و این در جمع نمی شد، می باید من برم توی اتاق در بسته غذا بخورم. و تمام اجزای بدن انسان، و الى کتاب منافع لعزال جالینوس و الى کتاب بقراط و افلاطون و سایر کتب تشریع، حتی تعلم انهم متفقون على ان فاعل الابدان والاعضاء هو الله سبحانه. خواستید مراجعه کنید به این منابع تا بدانید که همه حکما متفقن در اینکه فاعل ابدان و اعضای بدن انسان خداوند سبحانه است. و این ولا ينافي ذلك اثباتهم الوسائط العقلیه و القوه النفسانیه و الالات طبیعیه على حسب جریان قضاء الله و قدره. این که اثبات میکنن فاعل خداست منافات ندارد اثبات حکما وسائط عقلی را، قوای نفسانی را و آلات طبیعی را در تمام مراحل سگانه نظام طولی عالم علا حسب جریان قضاء الله و قدره، که اینم جز علم الهی است. خلاصه وسائط را نمیشه برداشت در این نظام. از لیس، البته این حرف هست، منتها از لیس من دعو الحکیم مباشرتا کنس و دفع الفضولات و مزاولات المزابل، بل فعله الخاص هو الحکم و الامر و الهدایت و القضا و الانزال و الارسال دون حرکات و انفعالات. بله، همی کار از آن خداست، توحید افعالی است. ولی اینجور نیست که دعب حکما اختزا کنن بگوین که خداوند سبحان خود مباشرتاً کار کنس را انجام میدهد، دفع فضولات را انجام میدهد. خب در روایات هست، ملاحظه فرمودین که در آداب تخلی و تخلیه دارد وقتی مستحب است ادب اقتضا میکند، وقتی انسان قضای حاجت انجام داد فضولات دفع شد از او، دست رو شکم خودش بکشه و این جمله را بگوید: الحمدلله الذی دفع عن الاذا و آفانی، حمد خدایی را که فضولات را از من دفع کرد و من عافیت داد. چون اگر این کار انجام نشه خب خیلی گرفتاری است. الحمدلله الذی دفع عن الاذا، ولی اینکه اینجور نیست، خداوند سبحان مباشر باشد برای این کار. کار اوست، منتها مبادی وسائل در بدن انسان به اذن الله این کارا رو انجام میدن. از لیس من دعو الحکیم که بگوید ذات اقدس اله در این گروه از موارد خود مباشرتا این کار رو انجام میدهد، مباشرت کنز، دفع فضولات و مزابله مزابل، بل فعله الخاص هو الحکم که قضاست، و الامر و الهدایت و القضاء و الانزال و الارسال دون الحرکات و الانفعالات. اونجا دیگه انفعالات که به او نسبت داده نمیشه، حرکات که در او نیست، او از اون جهت حکم میکند، دستور میدهد، این وسائل در هر مرتبه، در مرتبه عقلی کار عقلیشون رو، در مرتبه نفسی کار مثالیشون رو، در مرتبه طبیعت کار طبیعیشون رو انجام میدن. بل فعل و الخاص هو الحکم و الامر و الهدایت و القضاست و الانزال و الارسال، ولی دون الحرکات و الانفعالا. حالا و من ازل الوسائط عن افائلها، اگر کسی وسائط رو در عالم نبیند، کسی وسائط را ازل بکند در نظام عالم، وسائل را نبیند، منعزل عالم را منعزل از وسائل بخواد بداند، و من عزل الوسائط عن افائلها فما قدر حق عظمت الله. او قدر حق عظمت الهی را نمیتونه بفهمه، کما قال تعالی فرمود و ما قدر الله حق قدر از قالو ما انزل الله على بشر من شيء. این ما قدر الله حق قدره، این کسانی که وسائط عالم را نبینند و توجه نکنند و عالم را منعزل از وسائط و قوا در نظر بگیرند، اینها قدر شناس نیستند. خب تا اینجا حرفای رکال مرحوم صدرالمتعالین مطرح کردند. خب بعضا در مباحث مشرقیه و کتابای ابن سینا این جاها بود، منتها نه به این تبیینی که ایشون داشته. الان عنوانی دارن زیادت و تنویرن و تصویرن. الان همین مبحث رو که تا اینجا رسوندیم میخوان این بحث رو توضیح بدن، زیادت تنویر و تصویری داشته باشن، منتها اون که الان میخوان بفرماین تا پایان فصل اینا دیگه چیزی نیست که در کتاب بهمنیار و ابن سینا و فخر رازی و مانند اینها یافت بشه. اینا فرمایشات مخصوص حکمت متعالیه است و نظرات خاصه مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله تعالی علیه که به حول قوه الهی در نوبت بعد بیان می شود. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.